خبر.
افزایش 34% نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور. مرکز آمار ایران از افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور در شهریور امسال خبر داد. به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور 99 به 34.4% رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 34.4% بیشتر از شهریور 98 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه 1399 در مقایسه با ماه قبل 4 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش 55 واحد درصدی به 5.31% و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با افزایش 3.3% به 35.9% رسیده است. بنابراین نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 34.5% اعلام شده که نسبت به ماه قبل 3.9% افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 34.1% بوده که نسبت به ماه قبل 4.5% افزایش داشته است. بیست و دو دقیقه و حالا برنامه زندگی ره یافت.
مردم واقعا خب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن مرد نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از ردی اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رهیام جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه ره یافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب ره یافت. تا ساعت 21 همراه شما خواهیم بود، انشالله که فرصت همراهی این برنامه را داشته باشید. در دومین روز از 40مین سالگرد دوران دفاع مقدس، درود بیکرام میفرستیم به دلاور مردانی که همه هم و غم خودشون رو و همه وجود و سرمایه خودشون رو صرف کردن تا امروز به ما امنیت رو هدیه بکنن، و این امنیت نعمتی است که تا به خطر نیفته قدر اون دانسته نمیشه. انشاءالله که هیچ وقت این امنیت به خطر نیفته برای کشور عزیزمون ایران. درود میفرستیم به همه این دلاور مردان. و در دومین شب از سال روز آغاز دوران دفاع مقدس در هفته گرامی داشته این ایام در خدمت شما خواهیم بود با دو تن از مدیران ارشد دوران دفاع مقدس که مسئولیت ارشد داشتن در دولت وقت. میخوایم امشب گفتگو بکنیم، پیوند بزنیم دوران دفاع مقدس رو به امروز که جنگ اقتصادی است. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد، برنامه ره یافت 30036 37، با ما همراه باشید. خب سکندار اقتصاد کشور و یکی از مردان بزرگ اقتصادی کشور، نه الان در همه دوره‌ها، رئیس بانک مرکزی است که معمولا میگن رؤسای بانک مرکزی خیلی کم اظهار نظر میکنن، چون اظهار نظرهاشون تأثیر و بازتاب بسیاری در جامعه و اقتصادی کشور داره. از اون جهت که سکان بسیار مهمی در دوران جنگ در اختیار آقای دکتر مجید قاسمی بود، رئیس محترم بانک مرکزی بودن. ایشون سالهای 65 تا 68 ایشون رو روی خط ارتباطیمون آوردیم تا هم از ادبی به این مرد بزرگ بکنیم و همین که بپرسیم مقایسه اون دوران با این دوران رو، تفاوت‌های اون دوران با این دوران رو، و اینکه چه باید بکنیم. آقای دکتر قاسمی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، هفته دفاع مقدس رو به شما تبریک و تهنیت میگم و خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
عرض سلام دارم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و به این نستعین. سلام دارم، درود و احترام دارم به همه شهیدان اسلام، از صدر اسلام تا انقلاب اسلامی، به خصوص شهیدان دوره دفاع مقدس و شهیدان دفاع از حرم و همینطور به امام شهدا از سلام و احترام دارم. احترامات قلبی خودم رو تقدیم ملت شریف ایران میکنم
که
حماسه بزرگ دفاع مقدس رو شکل دادن و همینطور که مقام معظم رهبری در فرمایشات دیروزشون هم تأکید داشتن، با حضور همه جانبه خودشون، گسترده خودشون، شرایط سخت دوران دفاع مقدس رو مدیریت کردن. به امروز ما همه میباریم که در تاریخ کشور ما که یک مساحت تقریبا 4 برابری رو داشتیم و در دوره های مختلف در دوران پادشاهان گذشته این مساحت به تقریبا 1.5 کاهش پیدا کرده، یک وجب از خاک میهن مقدس تسلیم تجاوزگران دوران جنگ تحمیلی نشد و همت و حمیت مردم، رهبری بسیار هوشمندانه و راهبردی دوران جنگ و همینطور در ادامه که امروز
زنده باشین شما،
ما با بهره‌مندی از استمرار رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری و به عنوان یک استراتژیست عرض می کنم، یک ضرب المثلی است که میگوید جنگ را استراتژیست ها میبرند یا میبازند نه سربازان. ما هم در دوران مقدس، دفاع مقدس، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بهترین راهبردها رو داشتن. یادمون نمیره وقتی که مردم نیت رفتن به قدس داشتن، ایشان فرمودن که راه قدس از کربلا میگذرد. یادمون نمیره روز 31 شهریور که شب ساعت 9 هواپیماهای عراقی آمدن فرودگاه‌های کشور رو، به ویژه فرودگاه تهران رو حتی بمباران کردن، امام در صحنه حاضر شدن، فرمودن دزدی آمده است، سنگی انداخته است، او را تنبیه میکنه. و واقعا یادمون نمیره در زمانی که ما قطعنامه 598 رو پذیرفتیم، تازه حملات گسترده صدامیان در سراسر جبهه ها از اسلام آباد تا خود اهواز و جنوب اهواز، به طوری که دوباره حتی سربازان بعثی تا پشت اهواز تا دو بهردان دوباره آمدن جلو و مردم تونستن با دفاع خودشون کشور رو حفظ کنن و اجازه ندادن خاک پاک و مقدس میهن تسلیم دیگانه بشه.
متشکرم.
سوالی که فرمودید در رابطه با وضعیت اقتصادی، قاعدتا من باید یه توضیحی بدم.
آقای دکتر قبل از اینکه توضیح بدید، من به یه نکته اشاره بکنم، بعد فرمایشات جناب عالی رو بشنویم.
می‌فرمایید.
جناب عالی از تدوین کنندگان اقتصاد مقاومتی هستید که بهمن سال 92 ابلاغ شد.
بله.
و گفتن ابلاغ برای اجرا.
بله.
در خب درباره جناب عالی گفته میشه، من خیلی این رو شنیدم، اون دوران که رئیس بانک مرکزی بودید در دوران دفاع مقدس، با مهمانان خارجی که میومدن دیدار میکردید با لباس نظامی میشستید، یعنی با لباس بسیجی میشستید جلوشون که بگید من کشورم تو شرایط جنگی قرار داره. این یعنی که عمل کردم همون بوده دیگه، یعنی در ظاهر هم این رو نشون میدادید، در عملکرد هم به همچنین. میخوام یه تفاوت اون دوران رو با الان بگید، نه تغییر تو ظواهر رو عرض نمی کنم، نوع مدیریت هایی که اون زمان تو بانک مرکزی صورت میگیره با الان. در خدمتتون هستم.
من البته حالا یه شمی رو چون فرصت شما هم قاعدتا محدوده، ولی حضرت آقا دیروز در فرمایشات خودشون با اینکه صحبت‌های بسیار جامع و زیبایی کردن، آخر هم فرمودن اینا گوشه‌هایی از یک دنیای بزرگ که باید گفته بشه. تصور من اینه، ما یکی از اشکالاتمون اینه که فقط در هفته دفاع مقدس این فرازها رو مطرح میکنیم و بیان میکنیم. جوانان این کشور نیاز دارن که بدانن چه گذشت. من اونچه که گذشت رو از بعد اقتصادی گوشهش عرض میکنم، ولی اونچه که اشاره فرمودی، تقریبا در اغلب اوقات بنده در پشت میز مسئولیت بانک مرکزی لباس بسیجی تنم بود،
زنده باشه،
و با بعضی از سفرا که ملاقات میکردم با همین لباس ملاقات میکردم و تعجب میکردن، میپرسیدن شما رئیس بانک مرکزی هستید؟ من بهشون میگفتم میز بانک مرکزی با سنگرهای دفاع مقدس ما به اندازه فاصله رگهای گردن به ما نزدیکه. ما اصلا و ابدا خودمون رو دور از جبهه احساس نمی کنیم. و پیش می آمد مثلا سفیر آلمان یادمه یه تقریبا 20 دقیقه از بحثش رو اختصاص داد به این مسئله و حالا اومده بود یه پیشنهادی هم داشت، منم لباس بسیجی تنم بود، میگفتش که شما ما بعد از جنگ آمدیم رفرم پولی انجام دادیم که شما نمیخواید رفرم پولی انجام بدید. که من گفتم با کمال احترام لازمه که من یادآوری کنم شما در زمان جنگ در آلمان با یک کیسه اسکناس های 10 میلیون مارکی به اندازه نصف یک نون رو میتونستید ابتیا کنید. اقتصاد ما به اینجا نکشیده. من وقتی گفتم ما الان تورممون در حد 17% اصلا تعجب کرده بود. بهشون گفتن شما تورم های چند رقمی رو تجربه کردید. واقعا در دوران دفاع مقدس از اینجا من ورود پیدا میکنم به بحث اینه که ما اگر به آمار ارقام مراجعه بشه در به صدا خود ارقام تورم از تقریبا 6.9% تورم داشتیم تا البته بعضی سالها تا 27% هم رفت بالا به دلیل اینکه و در سال 68 که در واقع خاتمه جنگ بود و آثار جنگ هنوز در کشور وجود داشت، به طور مثال از 12500 مگاوات ظرفیت نصب شده برق کشور شامل حتی برق‌آبی‌ها 2500 مگاوات فقط کار میکرد. عزیزانی که سال 68-69 رو به یاد دارن خاطرشون هست که در طول روز ما ساعتها خاموشی میدادیم ولی مردم جانانه ایستادن و با اون شرایطی که تحریم های سنگینی هم روی کشور تحمیل شد به طوری که درآمد نفتی و حتی صادرات غیر نفتی کشور، کل درآمد ارزی کشور در سال 1365 $5.7 میلیارد رسید. الان دیگه ارقام محرمانه نیست، ولی اون سال من یادم نمیره بخش عمده ای از دریافتی های ارزی کشور هزینه شد برای دفاع مقدس. چون ما اون موقع امکاناتی هم نداشتیم. واقعا اون چی که دوران طاغوت تحویل انقلاب داد همش وابستگی بود. ما ساده ترین نیازهای خودمون رو از خارج وارد میکردیم. بعد ممکن باور نکنن جوانای امروز، عزیزان سیر خاردار رو ما از کره جنوبی وارد میکردیم برای اینکه بتونیم در جبهه ها در عملیات نیاز به سیم خاردار داشتیم. سیم خاردار چه برسد به موشک؟ کسی به ما موشک نمیداد. موشک تام که در جبهه ها مورد نیاز بود، چون به عنوان مسئول بانک مرکزی تامین کننده مالی این گونه هزینه ها بودم،
بله.
تماما خودم از نزدیک شاهد بودم، جدای از دورانی که در جبهه توفیق داشتم در ابتدای جنگ من تونستن ماها در جبهه حضور پیدا بکنم و شاهد بودم که جوانای کشور چگونه دارن با رشادت دفاع میکنن و بعد هم خب خیلی شهید میشن. حتی مثلا موشک کتاب رو من یادم یه محموله برای ما که تونسته بودیم ظاهرا موفق بشیم برق آهن برای ما فرستادن که البته خوشبختانه با هوشمندی همکاران ما در نظام بانکی پول این برای ما پرداخت نشد، یعنی پول خود موشک کتاب پرداخت نشد. حتی ما اقدامات کیفری کردیم که یه همچین آسیبی به ما زدن که به ازای اون اقدامات کیفری تونستیم جریمه سختی هم بکنیم طرف مقابل رو.
بله.
اقداماتی از این قبیل ما داشتیم که به اصطلاح نیازهای از این قبیل ساده و زیر پا افتاده که به همین جمله‌ای که میگم باور نمیشه کرد که اینطور امکانات رو ما در جبهه آماده نداشتیم. همین جوانای کشور بودن، بچه های خوب درس خونده دانشگاه های کشور بودن که تونستن موشک تاب تولید کنن، تونستن انواع موشک ها رو تولید بکنن که اسامیشون هست در تاریخ کشور چند هزار ساله ما، قطعا نام اونها خواهد درخشید. من در رابطه با سیاست های به اصطلاح پولی زمان جنگ باید عرض کنم که از سال 59 که تجاوز بعثی ها شروع شد که تجاوز هماهنگ شده در واقع کل دنیا غرب و شرق بود روی جمهوری اسلامی ایران، تو بانک مرکزی ما برنامه تثبیت اقتصادی اعلام کردیم. تو این وسط برنامه تثبیت اقتصادی سیاست های پولی به دقت تحت کنترل بود، مراقبت می شد به طوری که قیمت ها نه با به اصطلاح ابزارهای تعزیری بلکه با ابزارهای پولی و سیاست پولی به خوبی کنترل میشد. به طور مثال عرض میکنم ما مثلا در رشد نقدینگی فرض بفرمایید که در بین 6% در دوران 8 ساله دفاع مقدس تا 19.5% ما رشد نقدینگی داشتیم. بغیر از یک سال که خود همون سال 59 بود که یک دفعه هم تحریم ها شروع شد هم به اصطلاح جنگ تحمیلی شروع شد، ما 27% رشد نقدینگی داشتیم. در سه سال 65 و 66 و 67 که سالهای آخر دفاع مقدس بود مجموعاً ما 21 میلیارد دلار بیشتر درآمد ارزی شامل صادرات غیرنفتی نداشتیم، ولی کشور روی پای خود ایستاد، توانمندی های خودش رو. من یادم نمیره 5 بار فقط سفر کردم به بعد از این که مسئول بانک مرکزی شدم، بعد از این که از جبهه برگشته بودم 5 بار کاغذ پارس در 7 تپه بمباران شد، تنها کارخانه کاغذسازی کشور بود.
بله.
هر دفعه که این اتفاق می افتاد من از زمینی راه می افتادم 12 ساعت بعد اونجا بودم که کمک کنم، نیازهاشون رو بررسی کنم، حتی دست به جارو می شدیم این شیشه ها و تخریب ها رو تمیز می کردیم، به کارکنان این واحد صنعتی اون موقع دلداری می دادیم، سفارش می دادیم به اصطلاح با هواپیما قطعاتشون رو بیارن که ما به لحاظ این که وابستگی به کاغذ یکی از کالاهای استراتژیک کشور هست. همین ذوب‌آهن اصفهان 5 بار بمباران شد. از بزرگتون که در تمام اینها ما سعی میکردیم خودمون حضور پیدا بکنیم، البته انجام وظیفه میکردیم. اینه که میگم بیشتر به جهت این بود که اصلا مردم ما به گونه‌ای در جبهه حضور داشته که ما نمیتونستیم جدای از اونها فکر بکنیم. یادم نمیره وقتی که ما قطعنامه رو اعلام کردیم و بعثی ها دوباره یک حمله همه جانبی رو شروع کردم برای این که در یه جاهای مستقل بشن که دستشون پر باشه برای مذاکرات. حتی در اهواز تا دو بهردان دوباره پیش آمدن، حضرت امام اعلام بسیج عمومی کرد، ما هم راه افتادیم، بنده و جناب آقای دکتر ایروانی که وزیر اقتصاد زمان بودن.
انشالله آقای دکتر امشب خدمتتون هستیم، آقای دکتر ایروانی رو هم
استفاده می‌کنیم.
زنده باشید. تو چون شما فرموده بودید زنده باشید، چون فرموده بودید که جلسه ای دارید.
بله بله.
ما خواستیم زیاد مصداقاتون نشیم و اینکه
در حدی که گفتم ضبط بکنن بعدن استفاده می‌کنم.
زنده باشید. نه از این جهت که الگو امروز می‌خوام الگو بگیریم آقای دکتر. بله
بله. این به اتفاق شما 1000 نفر از همکارای بسیجی نظام بانکی رو جمع کردیم، رفتیم جبهه و همون موقع خود من حتی بعضی از همکارای ما خود ما هلیبورد شدیم پشت دشمن به خاطر اینکه جلوی تجاوز دشمن رو بگیریم. یعنی جبهه و دفتر کار نظام بانکی، نظام اقتصادی اون موقع یکی بود، جدا نبودن از هم دیگه. این یه واقعیتی است که امیدوارم در خاطرها باقی بمونه. راجع به سیاست ارسال مقاومتی که شما اشاره فرمودید، من لازمه بگم حضرت آقا هم دیروز تاکید فرمودن بند اول سیاست های اقتصاد مقاومتی بی خود نوشته نشده که باید همه امکانات برای مشارکت آحاد جامعه فراهم بشه. من اعتقادم اینه اگر ما زمینه ها رو برای مشارکت مردم در اقتصاد ملی فراهم بکنیم، همین مردم که با پسندازهای کوچکشون بعضن نقدینگی به این بزرگی رو در نظام بانکی جمع کردن، همین ها میتونن با همین نقدینگیشون و امکانات خودشون اقتصاد کشور رو راه بندازن. منتها ما نیاز به بنگاه‌های بزرگ داریم. من بارها اینو عرض کردم و این پیام من به عزیزانی است که در مناسب راهبردی برای اقتصاد کشور تصمیم میگیرن، واحدهای کوچیک رو حمایت کردن با پول ریزی و پول پاشی اینا حمایت نمیشن لزومن. ما باید برای واحدهای کوچک تقاضا برای کالاهاشون و خدماتشون ایجاد کنیم. تقاضا برای خدمات و کالاهای اینها یا مصرف عمومی است یا مصرف پروژه های ملی است، بنگاه های بزرگ اقتصادی است. در یکی از این بنگاه ها که حالا ما توفیق داریم که در ایجادش و حمایتش نقشی داشتیم، 1200 بنگاه کوچیک و متوسط مشغول کاره، داره اونجا خدمات و کالا ارائه میکنه. بنابراین نگاه ما به اقتصاد ملی باید یک نگاه ملی و عمومی باشه. همون بنگاهی که عرض میکنم به این ترتیب 1.5 میلیون نفر سهامدار مستقیم و غیر مستقیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر قاسمی بزرگوار. چون ذکر خیر آقای دکتر ایروانی شد، الان آقای دکتر ایروانی هم روی خط ارتباطیمون هستن، من با ایشون سلام علیکی بکنم. اگر نکته جناب عالی دارید زنده باشید.
خیلی ممنون از شما.
زنده باشید آقای دکتر ایروانی. سلام بر شما.
بنده هم خدمت جناب
عالی. به من اجازه میدید مرخص بشم عذرخواهی میکنم.
اگر نکته‌ای با آقای دکتر ایروانی دارید بفرمایید.
نه من واقعا احترام قلبی و صمیمانه خودم رو به یک مرد بزرگی در اقتصاد ملی و انسان بسیار بسیار شریفی که متعهدانه با فساد مبارزه کردن در دوران صدارت خودشون و همیشه به فکر مستضعفین بودن، سیاست هاشون در خدمت عموم مردم بود و واقعا به عنوان یک کسی که بدون هیچ گونه مداهنه همیشه شاگردی ایشون و همکاری ایشون رو در بانک مرکزی نمیتونم فراموش بکنم و درس های بزرگی تونستیم بگیریم.
زنده باشید.
به خدمت ایشون عرض احترام دارم. ایشون فقط در یکی از اجلاس های بانک جهانی و صندوق بین الملل ما با 46 رئیس کل و وزیر اقتصاد دارایی ملاقات کردیم. 23 تا بنده، 23 تا ایشون.
زنده باشید.
یعنی پیام انقلاب رو طوری به مجامع بین المللی اقتصادی رسوندیم که همه متعجب بودن که اقتصاد ایران چنین اداره شده و صندوق بین الملل پول در سال 69 گزارشی رو منتشر کرد که گفت 8 سال دفاع 8 سال جنگ تحمیلی اقتصاد ایران رو از رشد و توسعه باز نداشت و به طور متوسط 2.5% در این 8 سال اقتصاد ملی رشد کرد.
متشکرم آقای دکتر قاسمی بزرگوار.
باز هم احترام خودم رو تقدیم ملت ایران،
زنده باشید.
خانواده معظم شهدا، مقام معظم رهبری و امام شهدا، بنیانگذار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و همینطور جناب آقای دکتر ایروانی و جناب عالی و همکاران عزیزتون تقدیم میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایروانی، در خدمتتون هستیم. اگه نکته‌ای هست با آقای دکتر قاسمی در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و
متشکرم
استاد عزیز جناب دکتر قاسمی که در کسرت مقام پولی در زمان جنگ واقعا تحول بزرگی رو ایجاد کردند، هرچند در اطراف هم خیلی صحبت نشده یا خودشون هم هنوز مکتوب نکردن.
زنده باشین شما.
واقعا فهمانه من هم به ایشون عرض سلام کنم، همچنین شنوندگان عزیز و هفته دفاع مقدس رو گرامی میشماریم و یاد و خاطره حضرت امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همه شهدای دفاع مقدس رو گرامی
می‌دارم. متشکرم. آقای دکتر قاسمی من از شما تشکر و خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
شبتون خوش. خواهش می‌کنم. زنده باشید.
خداحافظ.
زنده باشید. خداحافظتون باشه ان شاءالله. آقای دکتر ایروانی عزیز. برای من خیلی واقعا دلچسب بود این وحدتی که بین رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت جنگ بود. یعنی خب تو بعضی از دوره‌ها بالاخره بین وزرای اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی اختلاف نظری وجود داره، گاهی اوقات هم خیلی حاشیه ساز میشه، اما برای من خیلی جالب بود که این وحدت وجود داشته همون موقع و الان به نیکی ازش یاد میکنید، هم جناب عالی هم آقای دکتر قاسمی عزیز. آقای دکتر یوانی بزرگوار، شما دوران دفاع مقدس وزیر اقتصاد بودید، 65 تا 68 اگر اشتباه نکنم،
64 اواخر.
بله بله، متشکرم، ممنون که اصلاح فرمودید. خودتون گفتید که بزرگترین سیاست اون سالها حمایت از تولید بود. دیروز هم مقام معظم رهبری در فرمایشات چون اشاره کردن به مدل بسیج مردمی که یک مدل جدید بود اون زمان ارائه شد و الان میتونه با یه الگوی بهتری ارائه بشه. فردا هم آقای دکتر یوانی، روز تولید ملی، آمادگی دفاعی و خودباوری است. حالا هر روزی به یک نامی موسوم میشه دیگه. این بحث خودباوری، آمادگی دفاعی، تولید ملی، این سه تا حلقه رو چطور میتونیم به هم پیوند بزنیم که جنگ اقتصادی امروز رو گونه‌ای بهش نگاه بکنیم که نگیم یادش بخیر دوران دفاع مقدس چقدر وحدت داشتیم الان اون حالت رو نداریم؟ چه بکنیم که این حس اون دوران رو الان هم داشته باشیم دست کم؟
پس کنم حضورتون که خوب به خوبی تشریح کردیم موضوع تولید ملی رو و چگونگی عمل و تحقق این شعار رو. اون موقع خب زمان جنگ حالت همونطور که گفتین خود و برای حالت کار گروهی و تیمی کردن و یک نوع هماهنگی در سطح بالا بود. یک تجربه دیگری که مفید بود در خدمت مردم بودن و اعتماد سازی به این مسئله خیلی بها داده می شود و چون حاکمیت در واقع تنفسش و تداوم حیاتش، شادابی و نشاط کشور و پیوند حاکمیت با مردم، در پیوند رهبری با مردم، منتها عملیاتی کردن اون در سیاست‌گذاری ها، تصمیمات، بخشنامه ها و کارهای روزمره و مشارکت دادن به مردم هست. در واقع مدیریت جهادی یه مؤلفه مهمش مشارکت گراییه و برای این مهم بایستی طرح و اندیشه و سازوکار در واقع وجود داشته باشه. کار کردنم با بدون توجه به مردم راحت تره ولی پایدار نخواهد بود. ولی وقتی یه چیز با مردم که میخواد کارخونه یه نوع کار اجتماعی در واقع داره انجام میده در عین سیاست گذاری اقتصادی، حتی رئیس یه شرکت، رئیس یه شرکت دو جور میتونه کار کنه، یه کار روال عادی رو انجام میده، مدیر شرکت اختیارات خوبی داره و کارش انجام میده و به ادبیات لیبرالی هایر فایر میکنه، استخدام میکنه، اخراج میکنه.
دوست.
یکی دیگه اینی که با مجموعه خودش کار میکنه، یعنی با همه زندگی میکنه، یه نوع رهبری داخل شرکت انجام میده و فراتر از اون با مخاطبین محصولاتش این کار رو انجام میده، یعنی مردمی که مصرف کننده هستن با اونها. یه دفعه میده خدمات و بعد از فروشش کلی چیز داره، خودش تبلیغ خودش هست. این روی کرد، این نوع نگاه خیلی مهم است که به نظر من بایستی نهادی بشه. ما وقتی مشارکت مردم رو میگیم فقط تو حوزه سیاسی نیست، تو حوزه اقتصادی هم هست. چگونه مردم رو شراکت بدیم تو فعالیت ها، رو پا آوری بکنیم، توانمندسازی بکنیم، همون بحث اقتصاد مقاومتی، تسهیل و تسهیل در واقع همکاری های جمعی، مشارکت آحاد جامعه، یعنی همه مردم رو شراکت بدیم. این در واقع یک نقشه راه و یک چارچوبی میخواد. ما در مورد تولید، یکی اینکه مردم همه در واقع فعال بشه.